با صحبت های دکتر کامران امامی موافق هستید یا نه؟ یعنی ما ضعف داریم واقعا تو این قضیه؟
قطعا ضعف وجود داره، کسی ممکنه ضعف های واقع دستگاه اجرایی نیست. ما همین سیلاب استحوانی که شما میفرمایید از نظر آمار و ارقام، فیلم ها رو اگر حالا داغ دیده ها هستن صدا رو میشنون توجه بفرماین، خود استاندار باز هم اونجا در واقع مصاحبه کردم به عنوان مسئول مستقیم بحران استان، هوا آفتابی بوده، یک فلش فلود یا یک در واقع سیلاب تون سیلاب در بالادست اتفاق میفته.
خب
حالا این که پیش بینی شده بوده نبوده و هشدار هواشناسی از حق نگذریم که داده شده، خب و هشدارها و مکاتبات از طرف همه دستگاه از جمله وزارت نیرو امورات مثلا این مجموعه وزارت نیرو به همه دستگاه سیاسی و مسئول استان داده شده. اما بحث در واقع حالا یک مورد ساده که این یک تفرجگاهی در یک نقطه‌ای با حداقل امکاناتش اینه که یک مسئول مستقیمی یک حفاظتی از اون نقطه بشه و اینکه
که نشده بود
که
آقای رضاپور به مبحث
شورای دهیاری ها
حالا کاری نمیتونن بکنن اونها.
حالا یکی از این خبرها من شنیده بودم که طرف به خاطر اینکه اینا رو از لب رودخونه به بیرون از رودخونه و بیرون از بستر
رودخونه
زده، ماشینش شیشه ماشین رو شکونده که ایشون به دنبال ایشون بیان که این بتونن از بستر رودخونه. یکی از بحث بحث فرهنگسازیه، حالا دستگاه های متولی فرهنگسازی توی سیلا و اطلاع رسانی مردم یکی از کارهایی که ما در واقع تو همین سیلاب استوان مهمترین درسیه که گرفته شده. حالا بحث های دیگه فنیش به کنار، همین بحث یعنی اطلاع رسانی و حالا بالا بردن امکانات و تکنولوژی خود سامانه هشدار رسانی که آقای دکتر میفرمایند موارد در واقع یکی از بحث‌های مهمیه که تو زمینه مخاطره سیل میتونه اونجا در همون سیل استوان کمک می‌کردش. حالا سیستم‌های مبتنی بر هواشناسی، سیستم‌های مبتنی بر هیدرولوژی و سیستم‌های ترکیبی این دو تا است که میتونه در واقع حالا یه حالت ساده‌ای یک در واقع مسئول مستقیمی که اون تفرقگاهی که در استوان در واقع تدارک دیده شده یا دیده شده بوده یا اون محوطه گردشگری که ایجاد شده بوده رو میتونستن هشدار بدن. حداقل کاری که میشد حداقل ها رو در یک
خب آقای رضاپور با توجه به صحبت های جناب علی و آقای دکتر امامی به نظر میرسه که حتی اگر که به موقع هشدار داده بشه خیلی شاید کاری نشه کرد برای برخی از عرض میکنم که مناطق بس. یعنی حالا غیر از اینکه مردم رو از مناطق حادثه خیز جدا بکنیم خیلی کار دیگری نمیتوانیم انجام بدیم، درسته؟ خیلی کوتاه بفرمایید.
من مثال دیگه هم میتونم بزنم. مثلا ما در وزارت نیرو 7400 نقطه بنا کنید آقای دکتر امامی فرمودن، ولی ما 7400 نقطه گلوگاهی در رودخانه های کشور رو به همه دستگاه‌های متولیش وزارت راه و شهرسازی وزارت کشور اعلام کردیم و این گلوگاه ها در حال حالا رفع انسداد هست، ولی خیلی از اینا مشکلات طراحی داره. ما اگر بخوایم به بحث مثلا همین 7400 نقطه که از جمله همین مثلا فرض امامزاده داوود یکی از نقاط حالا حادثه خیز اونجا هستش، این 7400 نقطه الان به ریز پایش میشه توسط حالا شرکت های تابعی وزارت نیرو در استان ها و در واقع پیشنهاد داده میشه، حتی کمک آماده همکاری با دستگاه دیگر هستیم، ولی بعضی از اینا مشکل طراحی دارن، بعضی از اینا مشکل در واقع خود همین گلوگاه ها در واقع بندی میشن یا سدی بند خاکی میشن در سیلاب های واریزه‌ای و باعث در واقع تشدید سیلاب ها و خسارت ها میشن.
بله
یکی دیگر از مشکلات ما هست. و حالا موارد زیاده، اگر بخوام مثال مختلف بزنیم مواردی که بخوام اشاره بکنیم بحث دستور عمل و قانون و در واقع بخشنامه ها و قوانین به اندازه کافی وجود داره، ولی هماهنگی بین دستگاهی چون یک سیلاب یک اقدام در مدیریتش از اقدامات پیشگیرانش تا فاز بازسازی بازتوانیش که حالا چهار فاز مدیریت بحرانه بخوایم در سیلاب عملیاتی بکنیم، یک اقدامات فرابخشیه و بین چندین بالای حالا 10 تا 15 دستگاه متولی مستقیم داره و باید اقدامات مختلف رو در از قبل سیلاب پین و بعد از سیلاب انجام بدن.
بسیار خوب آقای رضاپور با ما همراه باشید، نظرات آقای دکتر قزرسوفلو رو هم بشنویم. آقای دکتر، شما مدیر کل دفتر کنترل سیلاب و آبخیزداری هستید، آیا با این قضیه موافقید که قاعدتا به نظر میرسه که یه مقدار داره جزیره‌ای در حوزه سیلاب عمل میشه در مورد سیلاب یا نه؟
بله، اون هماهنگی در واقع کاملی که انتظار میره در مقوله‌های سیل و بلایای مشابه این باید صورت بگیره، خب میشه گفت اتفاق نمیفته. ببینید یه مثالی هم عرض میکنم، ببینید ما برای بحث سیل تا دهیاری که در روستا مستقره تقریبا وظیفه مندی ها تعریف شده است. ما اگر نقشه مناطق خطر هر شهرستان رو، ده بخش و دهستان رو تا حتی روستاها رو که مشخص هست در واقع رو نقشه مشخص کنیم در خطرهای مختلف، خصوصاً حالا موضوع سیل در کشور ما در واقع فکر کنم شاید مدیریتش هم از زلزله اینها راحت تر باشه، نقشه خطر تهیه بشه. وقتی سازمان هواشناسی برای هر استان برای هر منطقه در واقع اعلام هشدار میکنه، جلسه ستاد هماهنگی مدیریت بحرانی که در استان و شهرستان تشکیل میشه تا دهیار اون روز در واقع منطقه، اگر یک رو نقشه خطر یک روستایی، یک تفرجگاهی مثل جایی که در واقع استهوان اتفاق افتاد، اگر جایی چین جایی وجود داره، خب اونجا مسدود بشه در اون روز خاص. خب این نشان نمیده واقعا نقطه‌ای، فعلا امکانات ما اجازه نمیده ما به صورت نقطه‌ای دقیق
واقعا حرف دقیقی واقعا این اتفاق خیلی هم ساده میتونه بیفته،
خیلی راحت میتونه در واقع دهیار اون روستا اون روز بره اونجا رو در واقع اولا یه متولی داشته باشه این تفرجگاه، بعد با کمک حتی شده با کمک بگیره از نیروی انتظامی، از مسببات
این کار ساده‌ایه
بحران شهرستان که مردم رو حتی که به میل خودشون هم هست اونجا اجازه ندن. شاید بعضا بگن ما خودمون مثلا بگیم این اجباره، این دستوره، مثل شرایط مواقعی که برای شرایط کرونا پیش اومد.
دقیقاً به جای اینکه مالا مسئولین بیان تا زانو برن توی عرض میکنم که گلولای بهتره که قبلش این مسیرها رو ببندن. حالا از این قضیه بگذریم آقای دکتر، چون شما
امام زاده داوود هم واقعا میشد این کارو کرد، یعنی اگر هشدار میدادیم در صورت این حالا به ساخت سازی که در بستر انجام شده شاید در کوتاه
مدت، حالا همون یه جاده‌ای که ارزش حد اکثر 4 متر رو بستنش کاری نداره اصلا.
بله، ولی میشد به مردم بگیم آقا امروز در موقع زیارتگاه تعطیل این منطقه رو، اگر اونجا تفرجگاهی هست، بومگردی هست، امکاناتی هست، دیگه مردم رو اونجا رو بگیم تخلیه
خب
کنن.
خب حالا دکتر این فرمان شما متینه، ولی چون با توجه به مسئولیت شما میخوام با وقت محدودی که داریم بیشتر در مورد عرض کنم که کارهایی که در حوزه آبخیزداری و کنترل سیلاب شده، یه آمار خیلی مختصر ولی مفید بفرمایید.
بله، من سعی می‌کنم آماری. ببینید ما از نظر مناطق شهری اگه بخوام بگیم، یه چیزی در حدود 1250 منطقه شهری، منطقه سکونتگاهی در سطح کشور به مساحت حدود 40 میلیون هکتار رو ما نقشش تهیه کردیم. اینا مناطقی هستن که در معرض خسارت سیل میتونن باشن. ما از این سطح حدود 8 میلیون هکتارش رو در واقع مطالعهش انجام دادیم، در سطح 6 میلیون هکتارش رو کارهای اجرایش انجام شده و الباقیش هم بخشی در حال اجراست، بقیش هم باید در دستور مطالعه قرار بگیره. ببینید ما در جایی که کار آبخیزداری انجام دادیم، همجوری که عرض کردن، کار آبخیزداری کار سازه‌ای صرفاً علاج بخش موضوع نیست. اگر شما در بالادست کار آبخیزداری انجام بدید، عرض کردم که اگه ما سازه قطعی هیدرولوژیک که میشه صد، اصلا ما در خیلی از جاها خواب اگه داشته باشیم اونا به ندرت اتفاق میفته، باید مکن کارهای در واقع تکمیلی باید اتفاق بیفته. اگر جایی قرار مسدود بشه، اگر تفرجگاهی قرار در واقع مانع ورود مردم به اون مناطق بشه، عملیات تکمیلی باید انجام بشه. اگر در مسیرش سازهایی داریم که سازهای مناسبی نیست، همجوری که عزیز مهمان عزیز اشاره کردن، بعضی از سازهای تقاطعی متناسب با دیبی طراحی نشده، در کوتاه مدت هم شاید نشه اونجا، ولی میشه در یک مقطع کوتاه بعضی از مسیرها رو مسدود کرد یا به صورت مدیریت شده اجازه تردد داد. باید یه سری اقدامات تکمیلی هم انجام بشه. این که فقط بگیم با یه تعداد سازه آبخیزداری اون حوزه امن خواهد شد، به این شکل نیست، بسته به نوع سازه وجود داره، به نوع سازه‌ای که اون منطقه در واقع شرایط توپوگرافیش و وضعیت فیزیوگرافیش اجازه میده بستگی داره. و عرض کردم که حوزه‌های آبخیز کارهایی که انجام شده، ما جایی داریم که امنیت بسیار بالایی داشته در سطح‌های مختلف، ولی حدود 70% میتونه در واقع در کاهش خسارت سیل مؤثر باشه. ولی این به تنهایی علاج بخش
مشکلات سیل. آقای دکتر، ما میتونیم از این سیلاب ها استفاده مفید بکنیم اگر جریان اونها رو مدیریت کنیم؟
دقیقاً. ببین، کارهای آبخیزی که بحثش اینه که تغذیه سفره‌های زیرزمینی انجام میشه. این سیلاب ها در پشت سازهای آبخیزداری عمل تغذیه صورت میگیره و در مسیری هم که جریان پیدا میکنن در بستر رودخانه، خود بستر رودخانه مهمترین منبع تغذیه کننده سفره‌های زیرزمینی هستن. وقتی وارد دشت‌های آبرفتی میشن، عملا اونجا مناطق تغذیه کننده و درب آبخان محسوب میشن. از نظر ساختار زمین‌شناسی، رودخانه‌ها و دشت‌های آبرفتی درب آبخان میشن، مکان‌های تغذیه سفره‌های زیرزمینی هستن که یکی از چالش‌های جدی ما بالا، اگر نگیم هم سطح سیل هست، شاید هم کمتر نباشه، بحث فرونشست زمین و افت سفره‌های زیرزمینی ما.
آقای دکتر، با تعجب اینکه ما سال 98 هم وسط کلام شما ببخشید، ما سال 98 هم یه سیلاب گسترده‌ای در چند استان داشتیم، امسال هم همینطور، ما چطور پس سفره‌های آب زیرزمینیمون تغذیه نشد؟
طبیعتاً ببینید، این سیلاب‌ها در مقابل اون بیلان منفی که ما داریم عددش در واقع، اولا در یک زمان کوتاه این امکان وجود نداره که همین آب‌ها وارد سفره‌های زیرزمینی بشه.
زمین که زمین هم خاصیت اسفنجیش،
حجم بیلان منفی ما با بارش‌ها در واقع در یک زمان کوتاه جبران میشه، یعنی به بهبود نسبی پیدا میکنه، ولی بستگی داره که ما میزان برداشت ما چقدره. آیا ما میزان برداشت با در واقع میزان تغذیه و ظرفیت سفره رعایت میکنیم؟ ما یه شرایط وضعیتی داریم که ما خشکسالی میاد سیل فراموش میکنیم، سیل میاد خشکسالی رو فراموش میکنیم، در صورتی که اینا در طبیعت در دوره‌های مختلف.
آیا دکتر این سوال پیش میاد که مگه ما در مثلا حوزه در مورد آبخیز داریم، مگه ما برنامه کلان نداریم که اینطور که شما میفرمایید مثلا ما فراموش میکنیم؟
نه، من بحثم این نبود که میریم ساخت ساز میکنیم. ببین مثلا در جایی که الان اتفاق افتاده، یه مقطعی 20 سال 30 سال مثلا سیل اتفاق نیفتاد، رفتیم آبراه رو مسدود کردیم، رودخانه رو مسدود کردیم،
یعنی اون بحث حادثه رو فراموش میکنیم.
بله بله، حادثه رو فراموش.
این اتفاق دقیقاً در تهران پیروز افتاد.
بله دقیقاً.
بسیار خوب، من نمیدونم بازم فرصت داریم با آقای دکتر صحبت کنیم. بله، با ما باشید آقای دکتر، خواهش میکنم تا دقایق پایانی برنامه. آقای دکتر امامی، به نظر میرسه که شما در اول برنامه البته اشاره فرمودید، این عوامل متعدد با این سازمان‌های متعددی که ظاهراً 10 تا 15 سازمان هستن، اینها رو که در هم ضرب می‌کنیم، من می‌خوام اصطلاحاً با اعتذار فراوان بگیم یه آشفته بازاری در مدیریت سیل ایجاد میشه. بله
بله، این هست. من می‌خوام به بحث آبخیزداری اشاره کنم. الان پاکستان یه طرحی داره، کاشت 10 میلیارد درخت، میلیون نه میلیارد، که یه میلیاردشو کاشته، 87%
این درخت ها کجا کاشته میشه؟
تو مناطق مختلف بررسی کردن، تو مناطق مختلف کاشتن. ما تو ایران الان
میتونیم؟
بله، الان شما برین عینالی تبریز رو ببینید، توربینای بادی زدن و کو سبز از دور، اصلا طرای بسیار، یعنی از برق هم استفاده نکردن، بالای کوه دریاچه درست کردن، تلکابین و کوه سبز کردن. ما در واقع اگه عزممون باشد میتوانیم یه تر، اما به نظرم ایلام که مثلا متوسط 700 میلیمتر بارندگی داره، قشنگ پتانسیل کاشت میلیارد.
حالا راه حلش چیه؟
باید جز اولویت ها مانگه.
نه، این که میفهمید باید، آخر این باید ها باید یه در واقع مأخذ ضمیری هم داشته باشه.
ببینید، جامعه ما جامعه کوتاه مدت هست.
بازم من سوالم به قوت خودش فاقیه.
ببینید، جامعه ای که کوتاه مدت هست، مسائلی که دراز مدت هست و مثل توسعه پایدار و اونقدر دغدغه
نیست. یعنی باید صبر کنیم که جامعه به قول شما دراز مدت بشه.
باید فرهنگ سازی کنیم، مطالبه کنیم، کار کنیم و در حقیقت از تجارب دنیا استفاده کنیم. ببینید، الان بحث تفرجگاهی شد. توی مالزی یه جای تفرجگاهی بوده، دور از شهر و اینا. بعد سیلاب آمده، به قولان یه جای دیگه بارندگی میشه، اینجا آفتاب بوده، 4 نفر کشته شده. 4 نفر. این 4 نفر ظرف 2 سال اومدن یه سامانه پیشبینی و هشدار طراحی کردن و هر موقع لازم بشه مردمو، مثل جایی مثل دربند ما. حالا تو همین دربند گلاب دره ما سیلابی داشتیم که 300 نفر کشته شده. 300 نفر، نه 2 نفر. و الان چند سال از 36 سال گذشته 66 بوده تا الان
که تا تجریش کشید دیگه.
بله یه سنگی رو این سیلاب آورده که
مهیب بود
که 4 تا قسمت شده و این شاید بدترین فاجعه تهران بوده که توی یه روز این تعداد. و ما خودمون سامانه هشدار سال 85-86 طراحی کردیم ولی در حقیقت تجهیزاتش هم خریدیم ولی اجرا نشد به خاطر همین ناهمخوانی بین مدیریت بحران سازمان آب منطقه‌ای اینها اجرا نشد.
آقای دکتر
خب این خیلی فاصله است. ببینید من میگم 2 نفر کشته شد 4 نفر کشته شده.
دستتون رو که میزنید روی میز یه صدای مهیبی روی میکروفون میاد.
معذرت میخوام در حقیقت عرض کردم که 4 نفر کشته شدن ظرف 2 سال در حقیقت اومدن سامانه هشدار گذاشتن. ما 300 نفر کشته شده تو پایتخت خب. هنوز نیومدیم سامانه بگذاریم. یعنی چی؟ یعنی در حقیقت این مسائل
آیا تو صریحا میفرمایید که این سامانه هشدار مسئولش کی بوده که باید میذاشته؟
ببینید در واقع این سامانه رو سازمان آب منطقه تهران طراحی کرده و باید با کمک سازمان مدیریت بحران تهران بهره برداری
یعنی همکاران آقای مهندس رضاپور
میتونه باشه.
خب بذارید ببینیم آقای مهندس رضاپور پاسخشون چیه. آقای مهندس رضاپور
جانم بفهم
پاسخ آقای بفهم
عرض کنم خدمت جناب عالی و شنوندگان عزیز که قانون مدیریت بحران کشور است که بعد از سیلاب 98 با در واقع شهریور 98 ابلاغ شد صراحتاً در واقع توسعه سامان تکمیل و توسعه شبکه پایش و هشدار سیل در کشور به وزارت راه و شهرسازی داده سازمان هواشناسی کشور. ما وزارت جهاد حالا سازمان‌های دیگه همکار مستقیم این در واقع
مسئولیت اصلی با وزارت راه و شهرسازی بوده.
اما در مراکز جمعیتی مسئولیت این کار رو در واقع شهرداری ها من تا جایی که من تو جلساتشون شرکت کردم باشون همکاری عنوان همکار باشون در واقع جلسه مدیر بحران شهرداری تهران بودیم اقدامات خیلی خوبی رو مدیر بحران ایکاش مدیر بحران شهر تهران اگر حالا سیلاب آمزاد داوود رو حالا مد نظر قرار دادم که اونایی که سیلابای در شهری که اتفاق میفتن اقدامات خیلی خوبی رو شهرداری تهران در دست اقدام داره که و داشته و داره که به نظرم میتونه الگو باشه برای بقیه مراکز جمعیتی ولی اما در خارج از مراکز جمعیتی این رو به وزارت راه و شهرسازی محول کردن و خود وزارت راه هم تا جایی که همون سازمان هواشناسی هم تا جایی که من میدونم در دست اقدام داره و ما هم در بخشی از این جلساتشون که بودیم در دست اقدام دارم و وزارت نیرو در همه این موارد همکار این دستگاه هستن که مسئولیت مستقیم آب منطقه ما مثلا در آب تهران این رو ندون اگرم بخوان داشته باشن همکار وزارت راه و شهرسازی یا سازمان هواشناسی کشور.
خب که متاسفانه از وزارت راه و شهرسازی هم ما میهمانی نداریم که ازشون مستقیما سوال بکنیم.
مستقیما اگر بخواید باشون در واقع تماس داشته باشید سازمان هواشناسی کشور باید بیان اینجا در واقع این
پس عرض میکنم دستگاه زیادی هستش که برای ما اصلا دعوت اونها میسر نیست ولی خب به هر حال ببینید حالا مثلا این سیل امامزاده داوود در حوزه مدیریت شهری بوده یا در استانی بوده؟
یه مرکز جمعیتی بوده دیگه درسته. من شورای دهیاری وقتی داشته باشد ولی من منکر مسئولیت های بقیه دستگاه از جمله وزارت نیرو نیستم ها. این که در بستر در واقع آبراهی که مسیل در واقع عادی یک رودخونه است حالا هر چند فصلی بخواهند دستکاری شود میشه مثل دروازه قرآن شیراز میشه مثل امامزاده داوود.
بسیار آقای رضاپور یه سوال مهم هم دارم. این سیلاب هایی که جاری شد به هر حال در نقاط مختلف کشور توانست سدها و مخازن آبی کشور رو تغذیه کنه یا نه؟
خب یکی از مواردی که حالا من بعد خدمتتون عرض می‌کردم ما
در واقع کوتاه بفرمایید که
بله مانسون از 13 تیر ماه شروع شد از جنوب کشور و وارد کشور شد استانه سیستان و بلوچستان و هرمزگان بیشترین در واقع بهره رو در مخازن سرده داشتن. از 885 میلیمتر حدودن به 196 میلیمتر بارش کشور رو حالا به آمار در واقع وزارت نیرو حالا سازمان هواشناسی شاید متفاوت باشه
بله
حدود 10 میلیمتر ما افزایش در واقع متوسط بارش کشور رو ما داشتیم که چون وسعتش بالا بوده از 185 میلیمتر به 196 میلیمتر 97 در واقع میلیمتر داشتیم و آبگیری مخازنمون چون خیلی از این در واقع تودهای بارشی در مراکز جمعیتی و جاهای در واقع جایی که مخازن صدا بوده رخ نداده و میزان انتظاری که از روان آب ها بود آنچنانی که با در واقع رخ داد نبوده. من حالا عدد دقیقش
ندارید.
120 میلیون حالا هلوهش 120 میلیون متر مکعب رو من تا جایی که میدونم حالا تا دو روز پیش بوده که در استان های حالا مخازن سدهای جنوبی استان سیستان بلوچستان و هرمزگانمون بیشترین آبگیری رو داشتیم.
بله. خب خیلی متشکرم. اجازه بفرمایید که نظرات آقای دکتر قزل‌صفلو رو هم بشنویم، بعد در پایان هم بریم خدمت آقای دکتر امامی. آقای دکتر بفرمایید اگه شما نظر خاصی دارید.
بله، من در واقع استفاده کردم از فرمایشات دوستان و انتظارم این هست که در واقع همراهی ها و همکاری ها در بحث‌های موضوعات بلای طبیعی از جمله سیل در واقع بهتر بشه و این هم شاید سازمان مدیریت بحران در سطح کشور و در سطح استان‌ها ادارات کل مدیریت بحران و استانداری‌ها بتونن این همراهی دستگاه اجرایی رو در واقع بهتر بتونن مدیریت بکنن و اون پهنه‌بندی که عرض کردم در بحث موضوع سیل فکر می‌کنم می‌تونه خیلی کمک‌حال باشه. در سطح قانون سازمان هماهنگی مدیریت بحران، شورای هماهنگی مدیریت بحران برای استان‌ها ابلاغ شده، ظرفیت خوبیه، از استان تا دهستان تا روستا پیش بینی شده. خب میطلبه که در واقع اجرای اون قانون رو جدی تر بگیریم، مناطق رو شناسایی بکنیم و در هشدارها هم جدی بگیریم و اینکه این نقطه رو در واقع بتونیم دقیق بله. پیش بینی کنیم. احتمال داریم که اون نقطه میتونه اون نقطه بله. جمعیتی باشه که مردم میرن اونجا در واقع در مناطق تفرجگاهی که
خطر افزایش پیدا میکنه
مختلف وجود دارن اتراق میکنن و بیخبر از این هستن که در اون ارتفاع در بالا دست بله. سرشان آفتابه، در صورتی که در اون نوک قله یه رگباری زده که در واقع با جریان واریزی با سنگ با تنه درخت داره با سرعت به طرف اینا داره حرکت.
بسیار خوب آقای دکتر با ما همراه باشید، ما تلفن و اظهار نظر چند نفر از شنوندگان عزیزمون رو هم بشنویم برمیگیم.
سیل دارن صحبت میکنن کارشناسا، یه طرحی دارم که میتونم بهشون اعلام کنم اگه اینا انجام بدن 50-80% جلوی سیل رو میگیره، ولی یه مورد نیست که من به شما بگم، ده مورده، ولی اگه خواستن یکی از این کارشناسا به من زنگ بزنه من توضیح میدم که انجام بشه. شاید
سیلی که برای شمران و دربند پیش آمد این موقع از روز بود، یه ابر سیاهی اومد، حدود یه ربع یا 20 دقیقه مثلا یه ابر بود که اون فاجعه رو به بار آورد. حالا مثلا مسئولین چیکار میتونن بکنن با این زمان کم؟ الان راجع به استحبان صحبت میکنن، میگه که اینطوری یه همچین برنامه پیش اومده، چجوری میتونن جماعتی که اونجا هستن فوری به اینا اطلاع بدن و اینا رو به اصطلاح آگاه کنن؟ غافلگیر میکنه گاهی وقتا سیل. هیچ مسئولی به نظر من یا هواشناسی خیلی مقصری است. متشکرم. غلامی هم از تهران، روزتون بخیر.
حالا این توضیح رو بدیم که این موردی که شنونده عزیزمون اشاره کردن مربوط به دهه 60 بود در تهران، ولی خب به هر حال تکرار میشه. یه موردی رو شنونده اشاره کردن که طرحی دارن آقای دکتر کامران، شما یا دیگر دوستان میتونید باشون میتونید باشون تماس بگیرید؟
من تماس میگیرم، اگه
تلفنشون رو همکارمون بدن خدمتتون. بسیار خوب. آیه دکتر امامی، ببینید حالا توی روانشناسی اجتماعی یه مسئله هست که میگن وقتی که همه مسئولن هیچ کس مسئول نیست. من یه مقدار احساس میکنم که این اتفاق در زمینه کنترل سیلاب داره میفته. شما نظرتون رو بفرمایید با توجه به اینکه ما مثلا یکی دو دقیقه بیشتر فرصت نداریم برای شما.
ببینید این مشکل هست و ما احتیاج داریم سرمایه گذاری های جدی داشته باشیم راجع به مدیریت سیلاب. یعنی در واقع من اشاره کردم به رادارهای طوفان ژاپن، خب اینا سرمایه گذاری کردن دیگه، و ما آب و آب هر یه متر مکعبش بعضی از صنایع حاضرن $2-3 بهش پرداخت کنن، $3 برای یه متر مکعب آب. بنابراین این 120 میلیون آبی که میفرماین، این خودش میتونه $300 میلیون ارزش ذاتیش باشد. بنابراین ما باید کار بکنیم روی این قضایا، و اینا از لحاظ تکنولوژی ما این مهمترین چالشی که تو سیلاب داریم بهش میگیم تند سیلاب، فلش فلاد. این فلش فلاد ها توی حوضهای کوچیک کوهستانی اتفاق میفته، خیلی سریع جاری میشه، ممکنه ظرف 10 دقیقه جاری بشود. بله. ولی 10 دقیقه برای تکنولوژی امروز 10 دقیقه است. یعنی شما ظرف 10 دقیقه از قبلش میتونه بری وضعیت نارنجی، وضعیت زرد نارنجی قرمز مردم رو سعی کنیم. بعضی موقع ما موقع عدم قطعیت داریم ممکنه 10 بار مردم رو نگذاریم نزدیک جایی بشن، یک بارش خطر باشه،
اشکال نداره. بله.
و بنابراین از لحاظ تکنولوژی خب. ما میتوانیم اگر از تکنولوژی روز استفاده کنیم، میتوانیم در حقیقت این بحث تونسیلابا رو مدیریت کنیم که حداقل تلفات رو داشته باشن. و یه نکته دیگه هم که هست اینی که راجع به تفرجگاهی صحبت میکنم، الان بحثی که در مدیریت رودخانه هست اینه که ساماندهی طبیعت محور رودخانه، اصلا میگن مردم باید بیان کنار رودخانه ها.
اینا اصلا کار درستی نیست.
نه نه، مردم بیان باشن ولی به موقعش. یعنی شما
چقدر کنار رودخانه آخه در هیچ جا مرسوم نیست.
نه نه، اصلا در موقع تفریحی بیان، اصلا رودخانه ها برن اونجا نزدیکش باشن، ولی این منوط بر اینه که ما آگاهی داشته باشیم، پایش کنیم. اون عرض کردم اون 2 روزی یا 1 روز که در 10 سال خطرناکه، نگذاریم مردم نزدیک بشن.
این کار خوبی انشالله که انجام بشه. اینم یکی از عرض میکنم که تجربیاتیست که از این و سیلهای قبلی گرفتیم بودیم که به کار ببریم. خیلی متشکریم آقای دکتر قزرسفلو. ما چند ثانیه فرصت داریم، فرمایشی داریم؟
بله، خدمتش مرز کنم که همجوری که عرض کردم، در صورت به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، اعمال مدیریت جامعه حوزه آبخیز میتونه یکی از مهمترین راه‌های در واقع علاج بخشی و کاهش این خسارت ها باشه. و اجرای پروژه های آبخیزداری هم همجوری که عرض کردم واقعا در مناطق کار شده نقش زیادی داشته، مشروط به این که در واقع عرض کردم در واقع عملیات پایین دست باز بودن مسیر اینا هم در واقع انجام شده باشه و تجاوز به حریم رودخانه و ساخت ساز صورت نگرفته باشه. بنابراین اجرای در واقع پروژه های آبخیزداری نیاز ضروری کشور هست، هم برای مواقع سیلابی، هم برای در واقع تسکین و کاهش خسارات ناشی از خشکسالی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم آقای دکتر، با شما خداحافظی میکنم. آقای مهندس رضاپور، یک دقیقه فرصت داریم در اختیار شما قرار بدیم. به خصوص من خواهش میکنم که اگر ممکنه بفرمایید که آیا نمیخواید مثلا یک کاری انجام بدید که مدیریت بحث سیل یک پارچه بشه؟
من چون فرصت کمه سریعا عرض کنم خدمتتون دو تا مطلب. اول اینکه ما داخل وزارت نیرو از سال 95 نظامنامه مدیریت سیل داریم که حالا اون گزارش هیئت ویژه سیلاب ها هم پیشنهاد ملی کردن اون نظامنامه رو داشتن. نظامنامه تکالیف تمام دستگاه ها و در واقع شرکت ها و شرکت های ماده و شرکت های تابعه وزارت نیرو رو در اون سیلاب قبل، هین و بعد از سیلاب مشخص کرده و 100 اقدام پیشگیرانه این سیلاب و بعد از سیلاب در اون تعریف شده و بعد از اقدام و همچنان همین سیلاب در واقع مونسون از 25 در واقع تیر تا به الان این بازه سیلاب مونسون هم چندین جلسه ستاد تشکیل شد و مصوباتی داشته و تا امورات ما در شهرستان در واقع ابلاغ تکلیف داشته. اما از حق نگذاریم برای در واقع مدیریت این چنینی و هماهنگی، سازمان مدیریت بحران در واقع بعد از قانون ابلاغ قانون مدیریت بحران برنامه های مختلفی رو ابلاغ کرده، از جمله برنامه ملی کاهش خطر و سوانه در
آقای مهندس رضاپور. ما دیگه متاسفانه فرصتی نداریم، حتما یک برنامه دیگری رو عرض میکنم که تمهید مقدمه میکنیم که جناب عالی و دیگر دوستان بیان و در این موارد توضیح بدن، چون برای مردم هم مهمه. آقای دکتر امامی چند ثانیه فرصت داریم؟
ما سیلاب، من از شیراز هستم و سیلاب 98 روز بعد از سیلاب رفتم اونجا رو بازدید کردم به نظر من 10 تا اشتباه پشت سر هم اتفاق افتاده که این
که در گذشته هم بوده و تجربه کسب نشده.
یعنی تو اونجا تو اون سیستم 10 تا حادثه 10 تا اشتباه پشت سر هم اتفاق افتاده. این نظامنامه اینا هست ولی به نظر میاد خوب کار نمیکنه.
خیلی متشکرم آقای دکتر کامران امامی، رئیس کارگروه بین المللی مدیریت تطبیقی سیلاب. با شما شنوندگان عزیز و ارجمند